جذب نور خورشید و جذب مواد غذایی خب تو خانم ها خب متفاوت از آقایون هستش و همه اینا فاکتورهایی هستش که باعث میشه که شاید بتونیم بگیم که درد کمری و
ویتامین دی اثر داره آقای
دکتر. بله دیگه، منظورم همین هستش دیگه. ویتامین دی که به هر حال نور خورشید باید به بدن تماس مستقیم داشته باشه تا این ویتامین دی بتونه در از طریق نور
به سبک زندگی
به فرم فعال ویتامین دی تبدیل بشه. درست. چون ویتامین دی اگه فرم فعال یعنی 1.25 هیدروکسی ویتامین دی 3 نشه، این کاربردی برای بدن نداره و این فقط صرفا با نور خورشیده که این اتفاق میفته. ویتامین دی غیر فعال تو بدن تبدیل میشه به ویتامین دی فعال. خب پس سبک زندگیه که باعث میشه که تو خانم ها کمردرد بیشتر باشه.
درسته. خب بپردازیم به سوالا. من کلی میپرسم که در مورد درد از داخل ران گفتن شروع میشه تا زانوها و این درد میگفتن درد زانو رو چکن. آیا درد زانو هم در واقع ربطی داره به این دیسک کمر و این باید جدا بررسی بشه؟
ببینید این شکلی هستش که کسایی که خب طبیعتاً تنگی کانال کمری دارن، فتق دیسک کمری دارن، یه سریاشون افراد مسن هستن، این شرطشون افراد به هر حال سنبالاتر هستن و اینها طبیعتاً آرتروز همراه را دارن. آرتروز چیه؟ آرتروز هر جایی که ما تو مفاصل حرکت داریم اونجا در نهایت منتج به آرتروز میشه، یعنی اون مفصل مستهلک میشه و این استهلاک اون مفصل نتیجهش اسمش میشه آرتروز. خب و درد مفصلی ایجاد میکنه. خب فرد سن کرده، ستون فقراتش درگیر شده، مطمئنا مفصل زانوشون هم درگیر میشه. اما اینکه ببینیم که ارجحیت علائم بیمار کدوم هستش، اون بستگی به شرح حال بیمار و بستگی به میزان علائم، نوع علائم داره که تصمیم گیری شود که آیا بیمار عزیز منشأ اصلی علائمش از کمره که به زانو میزنه یا خود زانو جداگونه درگیر هستش. خب پس این بستگی داره بس به نوع علائم، شدت علائم، معاینه و تاثیربرداری که برای بیمار انجام.
متخصص و جراح زانو هم
برن. بله جراح و ارتوپد زانو برن. هم برن که مشخص بشه که این تفاوت این دوتا درد چی هستش.
درسته. درباره تلفن دوم خانم محترمی گفتن که فتق دیسک داشتن، مهرشون درگیر شده، درمان کورتون و فیزیوتراپی انجام دادن اما نتیجه نگرفتن.
خب این شنونده گرامیمون یه صدای استفاده کردن به اسم مودیک. خب ما سه تایپ مودیک داریم، مودیک 1 و 2 و 3 داریم. مودیک 1 اوایل التهاب هستش، یعنی فاز التهابی توش غالب هستش. وقتی اتفاقاتی که تو فتق دیسک کمری اوایل رخ میده منجر به این میشه که خود مهره هم دچار التهاب بشه توی یه سری افراد و مودیک تایپ 1 رو ایجاد میکنه. دردناکتره، اینا کسایی هستن که دیسکاشون دردناکتر هستش چون خود مهره هم دچار التهاب شده و دردناکتر هستش. کارهایی که بیمار عزیزمون کردن، خب اوکی اینا رو باید انجام بدن، همون به مصرف کورتیکوستروید به صورت منطقی و محدود طوری نیست مصرف داشته باشن، سبک زندگیشون اصلاح بکنن، خود MRI باید مجددا میگم دیده بشه، خود مرایی ببینیم نوع فتقی که درشون رخ داده چه نوع فتقی هستش، آیا میشه کارهای مداخله غیر جراحی براشون انجام داد یا اینکه نه. یه سری بیمارا هستن که درسته که تو فاز اولی هستن، یعنی مودیکی یک هستن، ولی دیسکشون هم خیلی پرامیننت، خیلی چشمگیر و بزرگه و اینها کسایی هستن که نیاز به جراحی دارند، پس نیاز به دیدن MRI هست که بتونیم کمکشون بکنیم.
بله خیلی متشکرم. بریم به سراغ تلفن سوم. آقای محترمی که برای همسرشون نگران بودن گفتن سایدگی دیسک. آقای دکتر چه اتفاقی میفته این سایدگی ایجاد میشه؟ میشه برام توضیح بدید؟
بله خدمتتون گفتم دیگه. ببینید دیسک کم ناحیه ستون فقرات و دیسکی که بین مهره ها هست، اونجا ما یک نوع مفصل دیگه. خب بله. یعنی همونطور که ما زانو رو هممون به عنوان مفصل میشناسیم، ستون فقرات هم تشکیل شده از مفاصل متعدد. حالا جالبه در ستون فقرات ما یه سری مفاصل داریم که بین دو تا مهره هست، یعنی دیسک بین مهره بالایی، دیسک مهره پایینی، و یه سری مفاصل هم در خلف ستون فقرات داریم. یعنی ستون فقرات متاسفانه باید بگیم متاسفانه دیگه یه جای محدودی با مفاصل بسیار زیاد. خب یعنی هر مهره‌ای از جلو با یه مهره دیگه از طریق دیسک مفصل میشه، از قسمت خلفی هم زواید مفصلی داریم که با مهره بالا و پایینش از دو طرف مفصل میشه. خب این به عبارتی هر مهره یه دو تا مفصل از جلو داره، 4 تا مفصل از عقب داره. خب شما الان فرض بکنید که جمله اولام که خدمتتون گفتم هر جایی که حرکت وجود دارد آرتروز حاصل می‌شود، تو این جای محدود ما این همه تعداد مفصل داریم و برای همین هستش که بیماران آرتروز کمری جزء چیزای خیلی شایع هستش، یعنی دردای کمری. این مریض سوالش اینه که میگه من هر دکتری میرم عکسم نرماله، میگن که چیز جدی نداری، آرتروز داری، یعنی من باید این همه علائم داشته باشم؟ خب آره اینجوریه، بله علائم میده دیگه.
درمان نوین چیه آقای دکتر؟
درمان ببینید برای آرتروز ما درمان نوین خیلی چیزی صرفا خود آرتروز اصلاح سبک زندگی هستش. خب اصلاح سبک زندگی، تقویت عضلات هستش و درمان هایی که الان خدمتتون گفتم، انواع این بحث تزریق ها و نمیدونم اینایی که الان قسمت قبل صحبتمون انجام دادیم، اینا هم کمک کننده هستش بسته به نوع علائم و بسته به محل درگیری. خب پس آرتروز بهترین چیز براش این هستش که بله یک پروسه طبیعی فیزیولوژیک زندگی هست، وقتی که سن بالا میره طبیعتا درجاتی از آرتروز ایجاد میشود، ولی با اصلاح سبک زندگی از ابتدا ما باید پیشگیری کنیم که به درجات بالای این بیماری مبتلا نشیم.
درسته. و برای اینکه به هر حال این تزریق‌های جدیدی که اومدن آقای دکتر و مزوتراپی استراحت میگن بعضیش،
نه مزو توی ستون فقرات کاربرد نداره. نه
برای زانو،
مثلا برای زانو مثلا پی آر پی مزو برای زانو هستش، ولی اینا هم ببینید اینا هم نیست که اینا همشون روش‌های
موقت
هستن و روش‌های کنترل درد هستش. بله. خب بله. ولی گفتم برای مثلا یک فرد مسن خب این کنترل درد خیلی با ارزش هستش.
بله.
یعنی اینا رو باید بسته به سن و میزان علائم در نظر بگیرید.
این دردهای مزمن مخصوصا در سن بالا افراد رو خیلی درگیر
میکنه،
کلافه میکنه، به لحاظ روحی و خلقی خیلی اثر گذاره و فعالیت‌های روزمره‌شون، اندک فعالیتی هم که دارن در واقع از اینها میگیره. خیلی متشکرم و ممنونم از همراهی شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو اصفهان، به ویژه همراهان خوب برنامه مسیر سلامت. بخش گزارشیمون آماده هست، بشنویم.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه مسیر سلامت، ممنون و متشکرم که ما رو همراهی میکنید. دوستان این هفته با حضور آقای دکتر مهدی محمودخانی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و فلوشیپ جراحی ستون فقرات، راجع به مشکلات ستون فقرات صحبت میکنیم، کمردردهای شدیدی که به سراغ عزیزان میاد و الان هم همشهری بزرگواری رو در خدمتشون هستیم تا راجع به موضوع برنامه با هم دیگه صحبت بکنیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم، زنده باشید. با توجه به موضوعی که من اشاره کردم، امکان داره از تجربه شخصی خودتون برامون بفرمایید؟
بله، من سابقه بیرون زدگی دیسک کمر دارم. بیماری من برمیگرده حدوداً به 10 سال پیش که در اثر یه کار تقریبا سنگینی یه مقدار بیرون زدگی دیسک خیلی کمی داشتم، ولی خب با رعایت و اینا تقریبا مشکل نداشتم و میتونستم کارهای خونه و کارهای بیرون انجام بدم، تا اینکه حدود 3 سال پیش در سر بلند کردن یه وزنه سنگین که همراه با چرخش هم بود، دیسک من شدیداً دچار آسیب و مشکل شد، طوری که من 3.5 ماه استراحت مطلق بودم. بعد از اونم درسته کارم به جراحی و اینا نکشید، ولی خب دیگه اون آدم سابق به قول معروف نشدم. با اینکه دیسک کمرم خیلی شدید بود، اما به خاطر اینکه تشخیصی که دکتر دادن برام به خاطر گشادی کانال نخاع من، گفتن شما نیاز به جراحی ندارین، علی‌رغم اینکه دیسک کمرتون خیلی شدیده و بیرون زدگیتون زیاده، اما چون تو راه رفتن یه مقدار مشکل ندارید و میتونین راه برین با وجود 3 ماه استراحت کردن، نیاز به عمل ندارین و باید مراقبت کنید. و دیگه من از اون به بعد دیگه خیلی حواسم به دیسک کمرم و بلند کردن اجسام سنگین و اینا بود.
آیا مشکلات خاص ویژه‌ای وجود داشته یا خودتون احساس می‌کنید که آیا شرایط کاری به اضافه فعالیت‌هایی که توی خونه داشتید این مشکل رو برای شما به وجود آورده؟ می‌خوام بدونم دقیقاً نقطه شروع از کجا بوده.
موضوع 10 سال پیش اونم برمیگرده به بلند کردن یه جسم سنگین، منتها میگم بیشتر بی‌احتیاطی خودم. البته کار منم جوری هست که یه کاریه که بیشتر نشسته هست، اینم خب بالاخره مزید بر علت شده و مشکل منو چند برابر کرده.
میتونم بپرسم چند سالتونه؟
من 48 سالم. البته به نظر من برای دیسک کمر یه مقدار اضافه وزنم تأثیر داره، که من خب به خاطر داشتن اضافه وزنم به نظر من وضعیت دیسک کمر من شدیدتر و بدتره.
الان شرایط به چه شکله؟
الان با رعایت کردن مواردی که مثلا حال دکتر به من گفته که وزن سنگین بلند نکنم، خیلی طولانی مدت نشینم، طولانی مدت سر پا وای نستم، با اینا میتونم کارهای خونم رو انجام بدم، بغلم رو انجام بدم، خیلی مشکل ندارم، مسئله ندارم.
آقای دکتر مهدی محمود خانی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و فلوشیپ جراحی ستون فقرات، مهمان برنامه ما هستن. سوالی دارین که از ایشون بپرسید؟ قطعا پاسخوی شما خواهند بود.
میخوام ببینم با وجودی گذشت 3 سال من برم یه امارای مجدد بگیرم ببینم وضعیت دیسک کمر من به چه صورت هست، تو چه وضعیتی هست؟
خودتون الان مشکلی احساس میکنین که نیاز باشه این کار رو انجام بدید، یا میخواید در واقع به نوعی پیشگیری بکنید؟
میخوام بدونم تو چه وضعیتیه. الان میگم اگر من طولانی مدت نشینم یا طولانی مدت سر پا وای نستم، نه مشکلی ندارم. به محضی هم که احساس درد میکنم سریعا استراحت میکنم، به وضعیت درازکش استراحت میکنم که دردم برطرف بشه. نه صرفا برای اطلاع خودم میخوام ببینم تو چه وضعیتیه.
اگر از شما بخوام که الان با توجه به تجربه‌ای که پشت سر گذاشتید، خب مثلا تجربه دردناکی بوده، یک نکته در اختیار عزیزان شنونده ما بگذارین، به خصوص بانوان عزیز، خانمایی که هم در منزل مشغول به فعالیت هستن هم در محل کارشون، اون نکته چیه؟
خیلی مراقب سلامت کمر باشین، چون واقعا من خودمو دارم میگم تبدیل به یه آدم اصطلاحاً به قول خودم میگم نصف نیمه، شاید خیلی کارهای دیگه نمیتونم انجام بدم. اینکه آدم مراقب کمر خودش باشه، مراقب سلامتی خودش باشه، خیلی مهمه که به این دیسک کمر و دردهای دیسک کمر دچار نشه.
خیلی متشکرم از همراهی شما. لطفاً از طریق رادیو شنوند صحبت های آقای دکتر باشید. براتون سلامتی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم. سلامت باشید.
خب خیلی متشکرم از خانم سلیمی عزیز بابت تهیه این گفتگو که خیلی نکته داشت. ما حتی راجع به این گزارش میتونیم یک برنامه مفصل بریم بله. و اصلاح سبک زندگی و به ویژه روش اصولی بلند کردن اجسام، که حالا خانم ها اگر که لطف کنن و جسم سنگین تو خونه بلند نکنن، خیلی به خودشون در واقع لطف کردن، چون درد سرهای بعدی مثل این خانم محترم رو در واقع نخواهند داشت. شوشه به بیرون زدگی این دیسکم برای ما صحبت بفهمید و مشکلی که این بانوی بزرگوار داشتن و
بلند کردن.
بله بله بفهمید.
ببینید مسئله که الان این، اول تشکر کنیم از این گزارشگرمون، خیلی قشنگ شهر حال میگیرن، خیلی قشنگ از مریضا سوال میکنن، بله، سوالاتشون خیلی هدفمنده، عالیه، مرسی ازشون. مشخصه که هم مطالعهشو دارم و هم علاقمندن به این بحث پزشکی. ببینید در مورد بلند کردن اجسام سنگین، بله، در وهله اول به هر حال یک خانم باید بپذیرد که قوای بدنیش آنقدر بالا نیستش که بتونه وسیله های سنگین رو بالا بلند کنه. خب اینم به هر حال فیزیولوژی بدنش دیگه، باید اینو بپذیره، نه اینکه بگه من بایستی حتما بتونم. خب همونطور که خیلی از کارها رو آقایون بلد نیستن انجام بدن، خانم انجام میدن و در قبالش هم همینطور، به هر حال برداشتن بارهای خیلی سنگین وظیفه خانم نیستش. پس یکی یه مسئله اصلیش میشه امتناع کردن از برداشتن بار سنگین. اینکه بار ما خیلی مسئله‌ای که داریم با خانم‌ها این هستش که همسرهاشو میاد میگه هر روز خونه رو داره جابجا میکنه، وسایلشو، دیزاین خونه رو هی هر روز جابجا میکنه. پس این یه مسئله شایعی هستش که خب اینو لطفاً انجام ندن. خب اگرم میل دارن که جابجایی انجام بدن، به هر حال کمک بگیرن از اطرافیان. نحوه برداشتن بار هم باید اینجوری باشه که ما می‌خوایم یه چیز رو برداریم، باید بشینیم، بار رو به بدنمون نزدیک بکنیم، وزنش در متناسب با وزن خودمون باشه، یک سوم ماکسیمم، یک چهارم وزن بدنمون، و بار رو به بدن بچسبونیم و بتونیم حملش بکنیم که کمتر به ستون فقرات فشار بیاد. ولی در کل اصلی ترین قضیه این هستش که رعایت کنن و انجامش ندن. و در مورد بهبود علائم هم که بله، وقتی که التهابی حادث میشه بعضی وقتا واقعا طول میکشه، یعنی اگر عارضه جدی تازه مثلا پارگی دیسک یا فتق دیسک تازه رخ نده و صرفا بحث التهابی باشه، اون هم خیلی زمان میبره بهبود پیدا میکنه. بله واقعا زمان میبره و با بیمار واقعا مستصل میشه. همون قسمت اول قضیه که گفتم، هم هزینه برای خود بیمار، هزینه برای سیستم به خاطر استراحتش، به خاطر اینکه نمیتونه بره کار، اینا همش برشون تحمیل میشه. پس بهتر پیشگیری کنن که به این مرحله نرسن.
درسته. امارای گفتم بعد از 3 سال این امارای رو آقای دکتر؟
نه ببینید، امارای ما به عنوان این که ببینم چطور شده نباید اصلا انجام بدیم. خب به هر حال برای فتق دیسک کمری علائم برای ما خیلی مهمتر هستش. دیدین خود سوالی که گزارش کردم پرسیدن همین بود، شدت دیسک در کنار شدت علائم اهمیت پیدا میکنه. اگر علائم جدی ندارن، اگر به هر حال دارن زندگیشون رو میکنن، نیازی به تکرار MRI نیستش. معدود مواردی، حالا تو بحثای علمی که پیش میاد، بله ما برای پیگیری MRI کنترل میخوایم. خب ولی اینکه صرفا ببینم چطور شده ولی علائمم الان خوبه، نه MRI نگیرن، نیازی نیست.
درسته. من میخوام از فرصت برنامه استفاده بکنم درباره برخی از مشاغلی که خطر ابتلا به فسق دیسک کمر رو آقای دکتر بالا میبره و ملاحظاتی که این عزیزان باید داشته باشن برامون توضیح بفرمایید. در بین مراجعه کنندگانتون چه طیفی از افراد هستن که اینها بیشتر در معرض این خطر قرار دارن؟
ببینید، افرادی که کارهای سنگین انجام میدن، به هر حال شغل‌های یدی مثل کارگری معدن، کسایی که بار سنگین جابجا میکنن، مخصوصا اونایی که از طریق پله خیلی بار رو جابجا میکنن یا رفت آمدهای مکرر از طریق پله ها دارن، بین حالا شغلای دیگه، شغلای مثل معلمی، خب ما خیلی مراجعه کننده داریم که اونا به هر حال به خاطر سبک کارشون یا ایستادن طولانی دارن یا نشستن طولانی دارن، اینا درگیر میشن.
یا مثلا آرایشگرها
مثلا اونا هم چون ایستادن طولانی دارن، این سبکای جدید آرایشگری که به هر حال هستش، نشستن طولانی دارند، اینها مخصوصا دیسک گردنی، فتق دیسک گردنی توی این آرایشگرهای جدید که به هر حال طولانی مدت میشینن، سرشون طولانی مدت پایین هستش و اذیت میکنه. متاسفانه در بچه ها هم بعد از این کرونا علائم ستون فقرات توشون زیاد شده به خاطر موبایل ها هستش، چون به هر حال قبل از این کرونا در خانواده ها موبایل به هر حال یه کراهتی داشت، یعنی اینجوری نبود که هر کسی یک موبایل داشته باشه، ولی این کرونا که اومد کلاس ها که مجازی شد و عملا باعث شد که هر کسی الان یک دونه موبایل داره و خانواده ها هم تقریبا هممون با موبایل کنار اومدیم و یه جورایی هم شاید بچه ها هم
آسیب های گردنی منظورتون
من هم گردن هم کمری هم قسمت قوز پشتی، خب همه اینا توشون حادث شده. یه جورایی هم شاید بچه ها هم تقصیر ندارن، ما باید مدیریتشون کنیم چون تمام چیزاشون شده وابسته به موبایل شده.
بله.
کلاس هاشون، آموزششون،
این فضای مجازی،
یعنی اینجوری شده. خب تو دنیا هم همین هست، صرفا ما ایران هم نیست، تو دنیا هم واقعا به هر حال موبایل جزی از زندگی برای همه شده، ولی اون لازم هست مدیریت بشه که میزان عوارضی که میتونه برای چشم و برای ستون فقرات ایجاد بکنه کمتر باشه.
بله خیلی متشکرم از توصیه های خوبتون و ممنونم از شما عزیزان شنوندمون. خب سوالات پیرامون موضوع برنامه‌مون دیسک کمر، کمر درد، پا درد بعضن خیلی زیاد بوده، اما به هر حال توضیحاتی که آقای دکتر دادن جامع هست، برای همه عزیزان شنونده کاربرد داره. دوستان عزیزی که موفق نشدن صحبت‌های ابتدایی جناب آقای دکتر محمود خانی رو بشنون، میتونن با مراجعه به پیام رسان‌های داخلی، گفتم خدمتتون، ایتا، بله، سروش، روبیکا، با دانلود برنامه مسیر سلامت به نشانی @ رادیو اصفهان این برنامه‌ها رو بشنوید و خلاصه از مطالب علمی استفاده بکنید و انشالله که براتون مفید فایده واقع بشه. خب آقای دکتر، یه جاهای من حتی تو فضای مجازی میبینم که یه افرادی هستن که میان مثلا روی کمر بیمار مثلا یه کاری انجام میدن، میگن مثلا دیسکشو جا انداختیم و نمیدونم از این صحبت ها واقعا به لحاظ علمی درسته این کار جا انداختن اصطلاحاً های تو؟
ببینید تو علم پزشکی خیلی از سوالات رو به صورت خیلی شارپ و تیز نمیشه بله یا خیر بهشون جواب داد. خیلی جا باید همش با توضیحات جنبی باشه، ولی در این مورد، در این یه سوال شما، به صورت شارپ و خیلی صریح ما میگیم که نه، اصلا ممکن نیست، امکان پذیر نیست، اشتباهه. اصلا چیزی به اسم جا اندازی فتق دیسک کمری با مانورهایی که میدهند وجود نداره. از مثلا این که مثلا با پا با انگشت فشار دادن روی کمر با اینجور برنامه ها اصلا جا اندازی ممکن نیست و برای بیمار بسیار علائم خطرناک، جدی، خدای نکرده فلج، ما داریم، موردهای متعدد داریم این شکلی که دچار این عارضه میشن. حالا خیلی خیلی بدترش اینه که یه سری از بیماران عزیز میرن برای گردن این کارو انجام میدن. گردن بسیار بسیار خطرناکتر از کمر هستش و اونجا خیلی علائم خیلی دوباره خطرناکتر هستش. پس به صورت خیلی صریح میگیم نه، وجود ندارد. یه تصوری اگه داشته باشیم در یک فردی که تازه لاغر هستش، از خود پوست تا خون فاصله فیزیکی، یعنی سانتی بخوایم بگیم تا دیسک، حداقل ما یه چیزی 15 20 سانت فاصله داریم. اصلا امکان ندارد که بشود با این انگشت و نمیدونم با راه رفتن و اینجور برنامه ها بتونن
با ماساژ
ماساژ نمیگیم، نه ماساژ جا اندازی نیست. ماساژ مانوریه که عضلات رو به هر حال تقویت میکنه. اونو ما علمی مخالف نیستیم، بله میتواند باعث تقویت عضلات بشه، ماساژ به هر حال میتونه، خب اون شاید اثرش کوتاه مدت باشه. ولی سوالی که شما فرمودین بحث جا اندازی هستش،
یعنی
کشش های عجیب غریب، نمیدونم از سقف آویزون کردن، با پارو کمر بیمار راه رفتن، اینا همش از نظر علمی امکان پذیر نیست و عارضه داره، یعنی به هیچ وجه ما توصیه نمی کنیم.
از فرصت باقی مونده استفاده کنم برای که افرادی که دچار مشکل هستن کمر درد، خوابیدن روی تشک طبی یا معمولی، استفاده از کمربندهای طبی در طول روز، میزان پیاده روی مجاز برای کسی که مشکل دیسک کمر داره و تاثیر آب درمانی، اینها مواردی است که شنونده ها میخوان بدونن. شما هم خیلی مختصر
میگید، خیلی سریع میگیم. ببینید اینکه تشک مخصوص داشته باشن، اصطلاح تشک طبی موافق نیستیم، به هر حال تشکشون نباید اینقدر سفت باشه نه اینقدر نرم باشه. من فقط سریع اشاره میکنم.
بله.
چیزهایی که کلماتی که به طبی هستن، خب اصولا هزینه بر هستن و الزامی به تهیه اونا نیستش. مسئله بعدی در مورد پله رو گفتیم، در مورد سبک خوابیدن. سبک خوابیدن به هر حال اون پوزیشنی که خیلی چون باتم تور بیمار نخوابه، یعنی حالت خیلی فشرده نخوابه، لازم هستش که بیمار به صورت عادی بخوابه، به پهلو یا به پشت بخوابه و خیلی قوس کرده بیمار نخوابه. این در مورد نحوه خوابمون. بالشتمون، برای بالشتمون نباید خیلی بلند باشه، نباید خیلی کوتاه باشه، بالشت نباید خیلی سفت باشه، نه خیلی نرم. پیاده روی خیلی مفیده، خیلی خیلی مفیده، برای همه چی مفیده. خب برای بلخص برای ستون فقرات هم مفیده، ولی پیاده روی مدلی که یه سری از این افراد مسن روزی 3 4 ساعت میرن، نه اون خودش دیگه میشه مضر. خب در 30 دقیقه 40 دقیقه 50 دقیقه چیز ایدئالیه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم فرصتمون به اتمام رسیده. انشالله باز هم بتونیم از حضور شما در برنامه بهره ببریم. ممنونم از همراهی عزیزان شنونده. سلامت باشید و برقرار و خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت مخاطبین عزیز رادیو اصفهان. بنده سرهنگ مسئله طاهرپور، رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان، در خدمت شما هستم. امروز اول صحبت میخوام شعار فیمابین خودمون یعنی پلیس فتا با شهروندان رو تأکید و تکرار بکنم و اون هم این هست: اول فکر کن و بعد کلیک کن. حتما شهروندان قبل از کلیک در فضای سایبر به عواقب احتمالی کلیکشون باید فکر کنن و بعد نسبت به این انجام عملیات ساده اقدام کنن. مسئله مهمی هست. مسئله بعدی هم میخوام امروز در مورد کلاهبرداری های تلفنی صحبت بکنم خدمت شهروندان عزیز که متاسفانه اخیراً هم زیاد شده این کلاهبرداری ها و شهروندان باید دقت نظر رو داشته باشن. من چند تا شگرد رو به عنوان مثال و نمونه نام میبرم، ایشالا مد نظر شهروندان گرامی قرار بگیره. مثال عرض میکنم، مثلا یک هکر میخواد بیاد و دسترسی بگیره از گوشی یکی از شهروندان، به عنوان مثال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند رو میخواد دسترسی بگیره و بعد از دسترسی سوء استفاده های مجرمانش رو از طریق این دسترسی انجام بده، میان و در قالب مختلف تماس میگیرن. حالا شما هدیه بردید یا شما مثلا در فلان طرح شرکت کردید، پاداشی میخواییم برای شما واریز بکنیم و یک کدی ارسال میشه، اون کد رو برای ما قرائت کنید. خب به محض که این کد رو قرائت بکنه شهروند، قطعا مورد هک قرار خواهد گرفت و دسترسی میده به مجرم سایبری. یا مجرمین سایبری با عناوین نماینده بیمه و یا نماینده سازمان غذا و دارو، به خصوص با پزشکان و داروخانه ها و یا متصدیان و مسئول امور مالی آزمایشگاه تماس میگیرن و در همین عناوین به بهانه مسائل بیمه‌ای و پروتکل های مربوطه یا تحلیل داروهای خاص اقفال میکنن، کدهایی رو دریافت میکنن و قطعا اون ابزار الکترونیکی هک خواهد شد و دسترسی برای مجرم سایبری جهت سوء استفاده های مالی و غیره انجام خواهد شد. یا حتی تماس های کار در منزل و یا کاریابی که منجر به اجاره کارت میشه و یا حتی عکس وجه کم جهت ارائه کار و بعدم عدم پاسخگویی مجرمین سایبری که در سطح وسیعی این وجوه کم رو دریافت میکنن و در جمع این وجوه وجوه قابل توجهی خواهد شد. اینها یک سری شگفت های مجرمین سایبری بود که به صورت خلاصه عرض کردم خدمت شهروندان و مطمئن باشید هر کسی تماس گرفت و کدی و اطلاعاتی از شما خواست در پشت خط تلفن یک کلاهبردار و مجرم سایبری است. به هیچ وجه هیچ اطلاعاتی رو نباید، به خصوص اطلاعاتی که اطلاعات محرمانه سایبری شما هست، به هیچ کس نباید ارائه بدید. این رو مد نظرتون داشته باشید. انشاءالله که مسئول باشید از کلاهبرداری های سایبری، موفق و مؤید و پیروز باشید.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، آه ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که vibe هست همیشه موجودیت کافیه.
هموطنان عزیز استان اصفهان، اوژن مجری ساخت حجم‌های بزرگ و ماکت محصولات، از ایده تا طراحی و از اجرا تا نصب نهایی، سازه‌های کاربردی شهری و ماکت‌های نمایشگاهی. برای اطلاعات بیشتر با شماره 0902-58-58-861 و یا با تلفن ثابت 021-44-69-16-65 تماس حاصل فرمایید.
برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0 913 687-8003. دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
ضمانت سلامت فرش شما در قالی‌شویی محبوب با بهره‌گیری از به‌روزترین دستگاه‌ها و تخصصی‌ترین روش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن. شماره تماس 031-37-43-309. محبوب محبوبیت میاره.
ساعت 2